آقای رحمانی رو هم شنیدید در این زمینه؟
من فکر میکنم شاید یک اشتباه استراتژیک اساسی بین همه مردم ایران، همه ماها وجود داره. ایران شاید تنها کشوری است در بین کشورانی که رهبر مادام العمر داره، تنها کشوری است که در اون مردم از بخش‌هایی غیر از دیکتاتور حاکم، از بخش‌هایی غیر از رهبر مادام العمر تمامیت خواه مسئولیت میخوان. بخش‌های مختلف حکومت جمهوری اسلامی طبق این قانون اساسی البته اختیاراتی دارن، منتها این اختیار، این قانون اساسی بیش از دو دهه است کاملا توسط آقای خامنه‌ای زیر پا گذاشته شده. همین نمونه کوچیک شورای هماهنگی اقتصادی، واقعیت نستش که موقعی که شما یک کشوری رو دارید که رهبرش توش میگه سیاست خارجی شما باید به این شکل باشه و وزارت خارجه شما اساسا از حوزه خاورمیانه کنار گذاشته میشه و سیاست خارجی ایران رو میدن به سپاه قدس، بعدن مسئله ادامه پیدا میکنه و اساسا سیاست خارجی ایران در حوزه روسیه که دست وزارت خارجه بوده اون رو هم میگیرن میدن به آقای قاسم سلیمانی و علی اکبر ولایتی. بنابراین وزارت خارجی دارید که در حوزه اعراب هیچ حرفی واسه گفتن نداره، در حوزه آمریکا خط قرمز در مورد روسیه و خاورمیانه کنار گذاشته شده و فقط قرار هست پیام‌ها یا تصمیمات سطوح عالی قدرت رو به اروپایی‌ها ابلاغ بکنه. عملاً این وزارت خارجه شما دیگه نباید ازش مسئولیت بخواید. وقتی دولتی دارید که 60% اقتصاد به گفته نزدیکان آقای روحانی در اختیارش نیست، یعنی در اختیار رهبری، سپاه پاسداران، قرارگاه خاتم الانبیا، آستان قدس رضوی، آستان‌های مقدس و بنیادها و نهادهای مثل ستاد فرمان اجرایی امامه و تازه تو همون 40% هم این دولت در خیلی از تصمیماتی که میخواد بگیره تحت فشار نهادهای غیر دولتی غیر شفافه. واقعیت این هستش که شما نباید از این دولت انتظار داشته باشید، همچنین که از مجلس هم نباید انتظار داشته باشید. مجلسی که سال دهه 70 اواخر دهه 70 نتونست قانون مطبوعات رو تصدیق کنه، با دستور آقای خامنه‌ای کنار گذاشت و شاهکارش در حوزه برجام بود که 20 دقیقه بهش اجازه دادن.
به مجلس برمیگردیم آقای مهدوی آزاد. آقای کهارزاده، میخوام برامون روشن بکنید اثرات روانی و واقعی افزایش قیمت بنزین رو. آیا وقتی که مردم میبینن که افزایش قیمت بنزین دارن، هرچند که دولت میاد به اونها وعده میده، آقای روحانی میگه که کمک‌های حمایتی و معیشتی ماهانه به طور منظم ما پرداخت خواهیم کرد، اما مردم اعتماد نمی‌کنن، چون به هر حال در زندگی روزمره‌شون روز بعد میبینن که چقدر در اجناس عادیشون افزایش قیمت دیدن، تورم رفته بالا. در همین امروز خبرهایی بود که دلار 12,500 تومان شده. چه اثراتی رو شما پیش بینی میکنید از این افزایش قیمت؟
من قبل از اینکه اجازه میخوام قبل از اینکه وارد این بحث بشم این نکته روشن کنم، ما فراموش نکنیم که در کنار انتقادایی که به جمهوری اسلامی مجموعه حاکمیت سیاسی ایران داریم و مشکلاتی که داره و همه اینا هم به حقه، نقش به قلدری و زورگویی دولت ترامپ رو در اعمال تحریم ها، در خروج از برجام، در اینکه ایران وفادار بوده و اینکه ما به این تصویر رو بخوایم ارائه بدیم، به نظرم درست نیستش که 50% آقای ترامپ بوده، 50% آقای خامنه ای. به اعتقاد من 100% آقای ترامپ در قضیه تحریم ها.
آقای کهارزاده، نکته اینه که وقتی که برجام به تصویب رسید، از اون ورم خب سپاه پاسداران آزمایش موشکی میکرد، حتی دولت آقای روحانی با انتقاداتی به این وضعیت روبرو بود.
برجام قرار بود که یکی از مشکلات چهارگانه دولت آمریکا با ایران رو حل بکنه که حل کرده بود.
نه، من بیشتر نگاهم اینه که بعد از این ماجرا و بعد از حضور دولت ترامپ، حساسیت هایی رو هم از سوی مخالفان برجام در ایران ما دیدیم.
بله، ولی این دلیل نمیشه که ما فکر کنیم که حالا چون اینا این کارو کردن ترامپ هم تحریما رو برگردوند. ولی و این رو هم در اینجا که من میبینم و پیگیری میکنم با افرادی که درگیر مسئله مذاکره هستند، مهمترین نگرانی که ایران داره و نگرانی به حقیه، نگرانی این هستش که نامشخص هستش که، و حتی خود آمریکایی ها میگن که اصلا مشخص نیستش که فردا مذاکره بشه آمریکا حل بکنه، چون مسئله تیمی که با آقای ترامپ هست مسئله سرنگونی جمهوری اسلامی است و مشخص نیست که در برابر مذاکره آمریکا چه گزینه‌ای به ایران خواهد داد. اما فارغ از این موضوع، برگ بدی به بحث خودمون، من فکر می‌کنم که به هر حال مردم نگرانن
که آقای رحمانی در مورد اون نگاهی که شما گفتید دولت آمریکا خودش اعتراف به این نداره و همیشه میگه که ما قصد براندازی جمهوری اسلامی رو نداریم و می‌خوایم فقط به پای میز مذاکره بیاد تا بتونیم در این مورد صحبت بکنیم.
تحلیل هایی که آقای براین هوک یا آقای مشاور سابق امنیتی آقای ترامپ داشتن و مذاکراتی که با طرفای اروپایی داشتن و اینا اومده بیرون نشون میده که اینا برآوردشون این بوده که در 5 6 ماه اول جمهوری اسلامی سرنگون خواهد شد. تجربه بکره شمالی مذاکراتش نشون میده که اینا به دنبال حل مسئله نیستن و مهمترین نگرانی جمهوری اسلامی برای عدم مذاکره این هستش که مشخص نیستش که آقای ترامپ به دنبال به عبارتی گرفتن یک عکس و یا امتیازی خواهد داد. توی هیچ کس نمیدونه که به هر حال مذاکره باید همراه یک مشوقایی باشه. اگر شما مذاکره کنید من چه انگامی رو برمی‌دارم؟ بنابراین مسئله این هستش که
آقای کهارزاده پس یه لحظه همینجا بمونید، دیدگاه دو تا مهمان دیگر هم بدونم در این زمینه، بعد برمیگردیم به اون اثرات روانی و واقعی افزایش قیمت بنزین. آقای رحمانی شما چقدر با این نگاه آقای کهارزاده موافقید؟
ببین من با این دیدگاه کهارزاده در کل مخالف نیستم. آقای ترامپ یک ضربه ای زد در حقیقت آقای روحانی و اون خط صفر، خط تعامل با غرب تو حاکمیت ایران به صفر رساند. این آقای روحانی یه کتابی داره، آقای روحانی میگه بریم با غرب گفتگو کنیم. آقای روحانی در دیدار اخیر خودش هم در چین که مقاماتش ناراحت شدن میگفت در رابطه با غرب بازم مطرح میکرد. آقای ترامپ اینو بست. خب ولی درسته بعد از برجام آقای خامنه‌ای گفت این خط نفوذه و من انتقادم به آقای خامنه‌ای اینه که آقای خامنه‌ای بین جمال عبدالناصر در شکم خودش اصلاح طلبانی پرورانده و اونا رو تقویت میکنه با شکست خودش در آینده که اینا میشن انبر سادات. یعنی آقای خامنه‌ای هم روالش روال منطقی نیست، ولی روی مسئله برجام آقای ترامپ در حقیقت او خطی که میشد با غرب تعامل کنه به صفر رسوند. این فرانسه فهمیده سیاست آقای ترامپ با این مسئله همراه نیست.
بسیار خوب آقای مهدوی، برای من شما مهم
اینه که این برای من مهم اینه که آقای روحانی اگه اصل با از افتاده از اصلا باید بیفته. من به عنوان یک تحلیلگر داخلی ایرانی حرف میزنم، مناسبات بین الملل تاثیر در داخل ایران میبینم. در داخل ایران وقتی شما با این مشکل مواجه میشی آقای خامنه ای در منطقه بخشنده است، در داخل که میاد فشارش رو مردم میاره. آقای خامنه بعد آقای دولت روحانی فقط یه راه بلده، بازی با کارت برجام و روابط خارجی، انگار چیز دیگه بلد. بعد چند تا نسخه اطلاع دست چندم بانک جهانی، اونم حالا به علتی، من نمیگم اینا لیبرالن یا سوسیالیستن، ما همچین دولتی در ایران نداریم مثلا، ولی واقعیت اینه که من مسئله از این منظر واردش میشم.
یعنی متشکرم آقای رحمانی، دیدگاه آقای مهدوی آزاد رو هم بشنویم، دوباره ما برگردیم با آقای کهارزاده و اون سوالی که من از ایشون پرسیدم. آقای مهدوی آزاد خیلی کوتاه لطفا.
ببینید رویای جمهوری اسلامی یه چیزی بود به نام هلال شیعه از لبنان، سوریه، عراق، ایران. شما این روزها میبینید حالا در سوریه که اساسا قیام مردمی بود و قضیه به هم ریخت، در عراق و لبنان هم دارن عکس آیت الله علی خامنه ای رو آتش میزنن، در اونجا که دیگه برجام نبوده، در اونجا که دیگه به خاطر برجام قیمت بنزین جابجا نشده. داستان دو تا فکت داره. یه فکتش آقای کهارزاده درست میگه، اصلا قابل رد کردن نیست. برجام مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد بود، آمریکا به صورت یک طرفه خارج شد، نقطه قابل تردید نیست. تا اون روی سکه این هستش که ماده 28 برجام هم بود، روح برجام هم بود. ایران فعالیت‌های، یعنی ایران آقای خامنه‌ای، ایران سپاه فعالیت‌های ضد آمریکایی، گسترش فعالیت خودش در خاورمیانه رو دنبال کرد، علیه برجام رفتار کرد. برخلاف نص ماده 28 برجام آقای خامنه‌ای تو چندین سخنرانی از فروردین 1385 به برجام حمله کرد. ماجرا بزرگتر هست، بحرانی وجود داره بین ایران و جامعه جهانی. این رویای امپراتوری شیعی که از ایران شروع میشه تا عراق و عرض کردم اون 4 کشور، این روزها از طرف مردم خاورمیانه داره نمیگیره. مردم ایران یکی از قطعات پادر هستن. چون ما ایرانی هستیم و اینجا حکومت جمهوری اسلامی، طبیعتاً اعتراضات خیلی شدیدتره، وگرنه در عراق و لبنان هم این روزها همین حرفایی رو دارن میزنن که مردم ایران دارن به حکومت جمهوری اسلامی میگن.
متشکرم آقای کهارزاده. برگردیم به همون سوالی که از شما پرسیدم، اثرات روانی و واقعی افزایش قیمت بنزین.
همینطور که آقای رحمانی هم گفتن، فکر میکنم که ما بایستی وقتی نگاه میکنیم به مردم، ما به عبارتش از سه تا نگرانی داریم. حکومت یک نگرانی داره، کارشناسا یک سری انتقادات دارن و مردم یک سری نگرانی ها. مردم هم دیگه آقای رحمانی هم گفتن احساس رودست خوردگی دارن، شاید به دلیل اینکه تجربه های گذشته که داشتن نشون داده که این سیاست ها مشکلات اونا رو حل نکرده. دست زدن به قیمت ها، دستکاری کردن ها، اینو سیاست های ناگهانی وقتی نگاه میکنند به هر حال یارانه ها رو میبینن، مسکن مهر رو میبینن، سیاست های مختلف رو میبینن، احساس تغییر جدی نمی کنند و نگرانی که هم هست و این هم مثل چشمندازی برای عبور نمیبینن از این بحران و خستگی که ناشی از تورم و تحریم و مشکلاتی که هر روز باش درگیر هستن. و دوباره آقای رحمانی نکتش رو من پررنگ بکنم، احساس اینکه این رابطه خوبی حاکمیت و مردم یا بگیم دولت و مردم شاید این روزها ندارن، دولت در وضعیت خوبی نیست، مجموعه حاکمیت به عبارتی به لحاظ اعتبار خوشنام نیست در بین مردم و اعتمادی به اونا ندارن، همه اینها زمینه میشه که وقتی که اتفاق میفته نگران تبعات تورمی و باشن، مار گزیده از ریسمون سیاسفید میترسه، نگران این باشن که تورم قرار دوباره چه اتفاق بیفته. فراموش نکنیم که ما از سال 96 که جمعیت زیر خط فقر رو می‌بینیم نزدیک 16% امسال نزدیک 98 سال 98 شده 50%، یک تورم 100% سال گذشته، 90% 75% خوراکی رو در سال گذشته داشتیم که در بعض استان‌ها 100% بوده و مردم مدام احساس میکنن که سفره‌هاشون کوچکتر شده. در این شرایط نگرانی تورمی وجود داره. اما من اگر بخوام از منظر خرد نگاه کنم، نه تصویر کلان و این مشکلات رو، از منظر رابطه بین انتخاب‌های موجود دولت در کوتاه مدت، و این انتقاد هم به این بیان من هست که ما باید اینا رو بلند مدت ببینیم، به این معنی که دولت خیلی کارهای دیگه میتونسته بکنه و نکرده و الان خورده به این روز و کاملا درسته. اما اگر امروز دولت میخواست بین دو تا راه حل، انتشار اسکناس و استفاده از افزایش قیمت یا بخشی از سوخت برای کنترل مشکلات استفاده کنه، به نظرم اثرات پوشش یا انتشار 30-40 هزار میلیارد تومانی اسکناس میتونست تورم 10-15% بیاره. ولی من فکر نمی کنم حقیقتا که این دستکاری در قیمت بنزین شوک تورمی، این تورم بسیار بالایی بیاره. پیشبینی ها کمتر از 4% هست. فراموش نکنیم که قیمت گازوئیل تغییر نکرده، فراموش نکنیم که ما یک دوره سخت تورمی رو گذراندیم، داره شاید شرایط رکودی داریم و بعید به نظر میرسه که تورم شدید داشته باشه. اما اگه این پرسش رو بپرسیم که آیا این راه حلی که بین دو آلترناتیو یا سیاست های موجود کم زیانتر هست میتونه مشکلی حل بکنه، قطعا نخواهد تونست مشکلی حل بکنه، نه در دو سه سال آینده این تخصیص 45 تا 50 هزار تومان جدیدی که قرار مردم داده بشه و نه این افزایش قیمت سوخت، نه رفاه رو افزایش خواهد داد و نه منجر به جلوگیری از قاچاق و کاهش مصرف خواهد شد. یک مسکن کوتاه مدتی که برای بخشهایی از جامعه میتونه به نظرم چند دهک پایین خوب باشه و طبقه متوسط شهری مثلا بخش طبقه متوسط شهری بالا رو اذیت کنه.
همچنان با تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس، و همچنین مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، و همچنین هادی کهارزاده، پژوهشگر سیاست‌گذاری اجتماعی در آمریکا هستیم تا نگاهی داشته باشیم به ابعاد و تأثیرات اقتصادی، سیاسی افزایش قیمت بنزین و همچنین اعتراض‌هایی که در پی اون به وجود اومده. آقای رحمانی، سوال من به طور مشخص اینه که شما تفاوتی آیا بین اعتراض‌های این یکی دو روز اخیر با اعتراض‌های سال 96 می‌بینید یا نه؟
ببینید، این اعتراض‌ها یه فرقی که با اعتراض‌های 96 داره، یه خاطره مشخصی داره و این خاطره مشخص حتی میشم گفت اولش به خیلی مدنی‌تر اومد. ماشینا خاموش شد، هنوزم یه سری اعتراضات مدنی است و یه جهان به خشونت کشیده شده. من با تجربه‌ای که با پلیس و نیروهای امنیتی در ایران دارم، اونا معمولاً مشوق خشونت هستن. توصیه من اینه که وقتی مردم میان، باید شما سعی کنید مثلا مردم بیشتری با خود همراه. ولی این فرقشه، ولی یه مشابهتی هم داره. واسه شبکه‌های اجتماعی گستردگی و دامنگیری اعتراض، و دو نکته برای سرکوبگران و مشبقان داره. این اعتراضات عاقبت مدیریت به نفع مشبقان نمیدارن مدیریتش کنن. و از یک طرف دیگه سرکوبگران هم باید به توجه بشن نمیتوانن این سرکوب مدام استعمار بدن، چون دوباره زمین های اعتراض هست. اینجا نگاه من اینه، یه جامعه مدنی هست که این جامعه مدنی دست پوشاری که قرار داره هر از گاهی جات میکشه و شیوه های گوناگونی هم به صورت در اختیار میگیره و دیگه نمیشود با این شبکه های اجتماعی و این گستردگی اون سرکوب رو بهش مطمئن شد، چون میدن هی تکرار بشه. و مشبقان هم باید بدانن که نمیدانن سوار رهبری این بشن، چون اون الزامات رو ندارن. اینجا به نظر من این جامعه مدنی است و این مردمه که باید به هر دو طرف بگن آقا ما اینیم، یعنی ما این ویژگی ها رو داریم و این یک مرحله خوبی نیست ولی یک مرحله گذاره با این ویژگی. من شباهت و تفاوتش در سال 1396 در این میبینم.
متشکرم آقای مهتبی آزاد. دیدگاه شما رو هم میخوام در همین زمینه بدونم که شما آیا تفاوتی بین اعتراضهای 96 با اعتراضهای یکی دو روز اخیر میبینید؟
ببینید این اعتراضات در واقع ادامه همون اعتراضات 96، چه اعتراضات امسال، چه اعتراضات سال 97 بازار و بخش‌های مختلف، چه سال 96. در واقع یک نسل جدید از اعتراضات ایرانی است، نسل جدیدی که در اون هیچ کدام از گروه‌های داخلی سخنگوی معترضان نیستند، در حقیقت حتی گروه‌های خارجی هم سخنگو نیستند، بسیار خودجوشه، بسیار بسیار در بطن مردم هست. یه تفاوت بزرگی هست که اعتراضات امسال خیلی سریعتر از سال 96 گسترش پیدا کرد. به صورت کلاسیک اعتراضات در ایران اگه قرار باشه گسترش پیدا کنه روز دوم از عصر یا شب شروع میشه. این بار امروز روز دوم از صبح زود شروع شد. تفاوت دیگری که به چشم میخوره این هستش که خشونتی که نیروهای نظامی و انتظامی نشون دادن خیلی بیشتر از یکی دو روز اول اعتراضات سال 96 بود. در چند مورد ما امروز شلیک مستقیم داشت، هرچند شما نمیتونید تایید کنید، با اینکه ساختار امنیتی ایران یک ساختار در واقع ساختار ضد شورش ایران ساختار پنج مرحله ای است. الان به نظر میرسه فقط یگان امداد ناجا و بعد یگان ویژه نهایتا نوپو وسط میدانن. هنوز گردان های امام علی یا قرارگاه سارالله در تهران و نهایتا سپاه وارد میدان نشده، سال 96 وارد شده بودن. منتها خیلی عجیبه این حجم عجیب شلیک های مستقیم که به نظر میرسه ریشش سخنرانی های دو سه هفته پیش آقای خامنه ای بود که به مسائل عراق و لبنان و گفت نیروهای نظامی در ایران باید آماده باشن. در مجموع فکر میکنم اینها رو تفاوت رو بذاریم کنار، ادامه اعتراضات سال 96 هست، نسل جدیدی که به اساس ساختار در ایران و اساس روالهای ایران اعتراض داره و این اعتراض هم نه فقط سیاسی بلکه اعتراض سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی است.
آقای کهالزاده، شما در صحبت‌های قبلیتون البته اشاره داشتید، اما میخوام به طور مشخص بپرسم از شما که چرا مردم اعتماد نمیتونن بکنن به حرف رئیس دولت، سخنگوی دولت که میگه که ما کمک‌های حمایتی و معیشتی رو به طور ماهانه و منظم انجام خواهیم داد؟ و اصلا وقتی که دولت آقای روحانی در طول 5-6 سال اخیر انتقاد میکرد به نوع سیاست‌های اقتصادی آقای احمدی نژاد، چطور خودش الان گام گذاشته و رو آورده به همون سیاست‌ها؟
ببینید مردم نگاه میکنن وضعیت زندگیشون، به قدرت خریدشون و خیلی با آمارای به مرکز آمار یا بانک مرکزی که آمارای دقیقی هم هست، مرکز آمار بودجه خانوار از حدود 40,000 خانوار در ایران اطلاعات جمع میکنه سالانه و ارزیابی میکنه و نشون میده که اثر سیاست درست بوده، بد بوده، چطور بوده، چگونه بوده در یک سال، در یک دوره کوتاه. ولی مردم دراز مدت نگاه میکنن و میبینن که با سهام عدالت چه اتفاقی برای اونها افتاد، یا یارانه ها به چه وضعیتی تغییر از زندگی اونها ایجاد کرد، و نگاه میکنن میبینن که هر اتفاقی، هر سیاستی که اجرا شده و به عبارتی پیامد اون سیاست یک از دست دادن توان خریدشون، قدرت خریدشون و وضعیت معیشتی بدتر شده. بنابراین این حق رو دارن که بترسن از پیامدهای این، با توجه به اینکه قیمت بنزین معتقد هستن که میتونه رو همه کالاها اثر بذاره و به نظرم این یک تفصیلی هست که قابل نقده. این بنزین اگر کل سوخت و یاران انرژی رو به عبارتی افزایش میدادن چنین امکانی وجود داشت، ولی به نظر بنزین گونه نیست. اما مردم همونطور که عرض کردم قبلا چشماندازی هم برای تغییر نمیبینند و اعتمادی هم وجود نداره. بنابراین در شرایط بی‌اعتمادی هر نوع سیاستی که مردم داره احساس تعلق نکنن، احساس اینکه دولت داره تلاش میکنه اونها رو، مشکلات اونها رو رفع بکنه نکنن، عکس عمل منفی خواهند داشت و خب طبیعی است که وقتی این سیاست هم سیاستی هستش که قرار یکی از کالاهای اصلی و استراتژیک کشور رو گرون بکنه و قرار هستش که بخشی از مصرف سوختشون 3 برابر بشه، طبیعی هستش که این رو خواهند داشت و ما از یک دوره افزایش چند برابری قیمت ارز داریم میایم، ارزی که از 3000 تومان 4000 تومان رسیده به 18000 تومان و بعد برگشته روی 12000 تومان و این شرایط و این فشار عصبی اونها رو نگران میکنه، به علاوه که به هر حال احساس این که مردم نمایندگی اگه بخواد برگردم به بحث 96 شاید بخشی از جامعه در سال 96 احساس میکرد که هیچ نماینده‌ای در حاکمیت سیاسی برای انعکاس صدای اون رو نداره و بنابراین اون بخش جوانی که تعلق سیاسی به نیروهای سیاسی موجود نداشت اومد به خیابون و بخشی از جامعه احساس تعلق به اونها نمیکرد، نگران پیامدهای اون بود، ولی امروز تقریبا یک همبستگی یا یک نگاه این گونه هست بین همه که خب دولت اومده دست کرده داخل جیب ما و ما به عبارتی همه عصبانی هستن از این وضعیت و تجربه هم نشون داده که از نظر مردم اگه بخوایم بحث بکنیم تجربه هم نشون داده که ما نمیتونیم این تحولات و این سیاست ها و این راه حلایی که دولت ها ارائه میدن مشکلات ما رو که حل نمیکنه هیچ بر مشکلات ما و فقر ما و وضعیت معیشتی ما اضافه خواهد کرد. فراموش نکنیم که این یک قرائت تا حدی درست هم هست، اگرچه من عرض کردم که این یک راه حلی هستش که بهتر از انتشار پول هست، ما شاید چاره‌ای جز افزایش مقدار قیمت انرژی به قیمت بنزین دولت نداشته، ولی اگر دست به اصلاحات جدی ساختاری نزنه، پیش شرط اون اصلاحات جدی ساختاری به عبارتی اصلاحات نهادی و جلوگیری از به هر حال حیف و میل منابع در داخل سیستم ناکارآمد اداری ایران هست، راه حلای بهتری برای مصرف جوی پیدا نکنه برای انرژی، این کاری که امروز انجام داده یکی دو سال دیگه اثرش رو اثر محدود رفاهی برای طبقه محرومش هم از دست خواهد داد.
متشکرم آقای رحمانی. این خشم و اعتراض مردم به اعتقاد شما در چه حالتی ممکنه آثار بیشتری در عرصه سیاسی اجتماعی بذاره؟ اصلا در توان حاکمیت هست که اگر اعتراض ها گسترش بیشتری پیدا بکنه بتونه اینها رو مدیریت بکنه؟
جمهوری اسلامی دقیقه 90 حالا نرس کنترل هم با سرکوب انجام میدونه انجام بده. ولی مهمتر این ادعای نظامه و اون لایه‌ای که این به سلام برای ضربه‌ای که خواهد خورد، میزان خشونت برای لایه‌های نظام خیلی مشکل در درون نظام ایجاد میکنه، این حقیقت. ولی واقعیت این است که اعتراضات پراکنده، مشوقان هم رهبرانش نیستند و نمیتوانن رهبری کنن. اینجا به نظر من باید به یه را اون مشوقان هم دقت بکنن که فکر نکنن دقیقه 90 جمهوری اسلامی، این باعث میشه که به نفع آقای خامنه‌ای تمام بشه. باز ما نیاز داریم که این جامعه الان ناراضی و سرخورده شکلای اثباتی از اعتراض مدنی پیدا بکنه که این شکلای اثباتی نظام در حقیقت یا به سلام معروف عقب ببره یا تغییرات دیگه صورت میگیره. مثلا این مرحله بندی خیلی مهمه. ببین وقتی یه اعتراض گسترده صورت میگیره و شعارهایی داده میشه، طرف یا کار نظام تمامه. ما میدونیم که شکل یک نوع تحول و انداختن نظام به یه سری عوامل نیاز و این مشبقانی که خیلی رادیکالن گاهی کمک میکنن ناخواسته به آقای خامنه ای که هم سرکوب کنه هم ناامیدی برگردانه. من گفتم وضعیت این اعتراضات وضعیت سرخوردگی و رودست خوردنه تا یک وضعیت اثباتی. این نسل جدیدی هم که اومده فعلا رهبری خاصی تو ذهنش نیست. بله یه سری امکان داره طرفدار سلطنت باشن، یه سری طرفدار اصلاح طلبا باشن، یه سری طرفدار بعضی نیروهای ملی باشن، یه سری درون حکومت باشن، ولی این یک رهبری قوی نداره و رهبران مدنی هم زندانن. این اعتراضات سمت مدنی دادن و به عنوان کفه قوی بین حکومت و حتی اپوزیسیون نشان دادن و این تصمیم گیرنده شده یه مقدار در جامعه ما عملی. در غیر این صورت اگر در برآورد میزان اعتراض دوچار توهم بشیم، به نظر من در زمین ناخودآگاه در زمین آقای خامنه‌ای بازی میکنیم که در متاسفانه در برخی از رفتار مشبقین این اعتراضات هست. یعنی شما توان اعتراض کننده، ویژگی اعتراض کننده، گستردگی پراکندگی هم داره، بدون یک رهبری مشخص که طبیعی هم هست نمیتواند داشته باشه. یعنی باید ببینه این اعتراضات عاقبت در کجا میتواند درست سرزیر بشود و افراد مصادره نکنند. حالا حتی تو جناح راست افراطی هم میسید دارن اعتراضات مصادره میکنند، از آقای قالیباف بگیر تا خیلی افراد ذهنی که معتقدن الان کار نظام جمهوری اسلامی تمامه. درسته که مرحله ما الان این مرحله نیست، مرحله ما به ثبوت رساندن این اعتراض معترضین سرخورده یک جهت اثباتی است.
آقای مهدوی آزاد، سوال رو طور دیگری از شما مطرح میکنم که این اعتراضها چه زمانی زنگ خطر رو برای حاکمیت به صدا در میاره؟ آیا همین مقدار صدای زنگ خطر هست یا حاکمیت خیالش راحته و این اعتراضها رو مانند اعتراضهای قبلی میتونه سرکوب بکنه یا بم برخورد بکنه؟
ببینید، ساختار امنیتی ضد شورش جمهوری اسلامی گذرا گفتم ساختار پنج مرحله ایست. ابتدا یگان امداد ناجا وارد میدان میشه، بعد از اون اگر زورش نرسه یگان ویژه ناجا، در نهایت نیروی نپو، نیروی ویژه پادوحشت یا نیروی ویژه پشتیبان ولایت وارد میدان میشه. از اینجا اگر اونها زورشون نرسه شورای تامین استان میتونه تصمیم بگیره. گردانهای امام علی بسیج که در واقع متشکل از همون گردانهای عاشورا و از زهرای صادق هستن، گردان ضد شورش و جنگ شهری بسیج هستن، وارد میدان میشن. ادامه اگر پیدا بکنه با تصویب شورای تامین و نهایتا حتی شورای عالی امنیت ملی، قرارگاه سال الله میتونه در تهران مسئولیت رو به عهده بگیره و سپاه وارد میدان میشه و نهایتا دیگه سپاه با تجهیزات نظامی. الان اگر ویدیوهایی که توسط شهروند خبرنگاران و مردم مخابره شده رو نگاه بکنید، در میدان یگان امداد و یگان ویژه رو میبینید. نشانه از گردانهای امام علی با لباس رسمیشون نیست، این دو یگان هستن از ناجا به اضافه لباس نیروهای لباس شخصی که عمدتاً هم خیلی وقت خود سرم میان. این نشون میده که از نگاه استانداران و نیروهای امنیتی ارشد در محافل میدانی هنوز اعتراضات اونقدر به زنگ خطر جدی برای حاکمیت تبدیل نشده که احساس کنه باید حالا بسیج رو مثلا وارد میدان کنه یا سطح هشدار رو بالا ببره. منتها من به شما عرض میکنم که اینجور اعتراضات بالقوه یک خطر، اینها یک هندوانه در بسته است. همین حدود یک سال پیش، یک سال نرسیده، در سودان نان گران شد، مردم اعتراض کردن، ظرف چند ماه عمر البشیر برای همیشه حذف شد از صحنه سودان، اون هم کسی مثل عمر البشیر. در تونس اصلا کل این پروژه بهار عربی که جهان رو معادلاتش رو عوض کرد از خودسوزی یک دست فروش محمد بوعزیزی شروع شد. این نوع جور اعتراضات در کشوری که تحت فشارهای حاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی است، تحت سرکوب و از همه مهمتر رسانه‌ها تحت فشارن، خبرنگارها نمیتونن مشاهدات خودشون رو بگن، ناظران، تحلیلگران نمیتونن آزادانه هشدار بدن، به سرعت میتونه تمام معادلات روی کاغذ رو به هم بریزه. برای این واقعا در یک جمله، با اینکه حکومت از نظر تکنیکی و امنیتی فعلا ظاهرا در مرحله خطر جدی نیست، اما از نظر محتوای اعتراضی و محتوای چنین اعتراضاتی هر لحظه ممکن هست تمام معادلاتش به هم بریزه.
ممنونم که با ما بودید و نگاهی داشتید به ابعاد سیاسی اجتماعی افزایش قیمت بنزین.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.